الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 142، صفحه 13. و ایزن لو کان لفعل تعالی مرتبون سوا اون کان من ذاتهی و من غیره لکان فی ذاتهی قبول و لذال تبرشان فیل زمان اجتماع الفعل و قبول فی ذات البسیطت من جمعی الوجوه. بحث از قاعده ترجیح بلا مرتبه و قاعده ترجیح مرجوح داشتیم. معتقد شدیم که در این دو قاعده باید بین خدا و خلق بحث جدا انجام بدیم، یعنی در باره خدا مستقل بحث کنیم، در باره خلق مستقل. در باره خداوند گفتیم که افعالش تابع مرجح نیست، بنابراین اگر او کاری انجام دهد اصلا درباره کارش ترجیح بلا مرجح صرف نمی کنه، ترجیح مرجح صرف نمی کنه، این قواعد در موضوع اجرا نمی شه، زیرا او پیروی مرجح نیست که اگر بلا مرجح این کار انجام بدهد قوی شمرده شد. البته این که از می کنم در مورد خدا ترجیح بلا مرجح صرف نمی کنه، یعنی خوش رو صرف نمی کنه و الا موضوع صادقه، یعنی خداوند می تواند کاری رو بلا مرجح انجام دهد و هیچ خوفی براش نداره. خوش رو ترجیح بلا مرجح خوفه، این در مورد خدا صادق نیست، چون لازم نیست خدا ترجیحش با مرجح باشد تا اگر بلا مرجح بود قبیح شما بشه. ترجیح مرجح هم برای او اشکال نداره. به بیانی که گفته شد در مورد انسان ها بحث جدایی مطرح میکنیم، وقتی رسیدیم انشالله اونها رد میکنم. ولی در مورد خداوند همون تکیز کردم، خداوند کارش تابع مرجح نیست، این مهمه که کار خدا تابع مرجح نیست. این را اگه اثبات کنیم نتیجه میگیریم که ترجیح در مورد خدا لازم نیست با مرجح باشد تا اگر بدون مرجح شد قبیح شمرده شد. همچنین خدا موظف نیست طبق رجحان کار کند تا اگر کاری در طبیعت منسوخ به حساب آمد از خدا صدورش کمش باشد. پس مهم اینه که ما ثابت کنیم خدا در افعالش تابع مرجح نیست. اما این مدعا رو گفتیم با چهار دلیل اثبات میکنیم، دلیل اول رو در جلسه قبل خوندیم، حالا دلیل دو و سه و چهار میکنیم که مدعا این است که خدا کارهایش تابع مرجح نیستند. دلیل سه تا دیگه را بمیده، اولیش یعنی با دیل با اونچه که دیل خوندی میشه دو دلیل. اگر خداوند کارش تابع مرجح باشد لازم می آید که ذاتش مرکب باشد، لیکن تاریک ترکب ذات باشد تالاس باطل است، زیرا که او بسیط من جمعی وجوه. نتیجه می دهیم پس مقدم هم که کار او تابع مرجح باشد نیز باطل است. در این دلیل همونطور که توجه کردید بشر نسار تالی راحت ثابت شد، چون تاریخ این بود که خدا مرکب است و ما اینو باطل کردیم به دلائلی که باید بساطت رو بودیم. بطران تاریخ بیش از این دیگه بحث ندیم. مهم اثبات ملازم است که چطور اگر خدا بر فعلش تابع مرکب باشد لازم میاد که مرکب باشد. این ملازمه باید اثبات باشد. بیان ملازمه اینه که اگر خدا کارش تابع مرجح باشد باید مرجح را بپذیرد یا تعبیر دیگه روشان را بپذیرد و بعد از پذیرش روشان کار انجام دهد. ولی این روشان ساخته خود خداست، چون چیزی در عالم نیست که ساخته خدا نباشه. پس این روشان ساخته خداست. حالا چه خارج از ذات باشه چه مربوط به ذات باشه، مثلا فرض کنید روشان عبارت از صفتی از صفات باشه، صفات خدا را خودش ساخته. اگر این ذاتشی که صفت نیست، اگر این صفت و اسم تو خودش تو، ما معتقدیم که از ما مخلوق هم صفت مخلوق. پس علایه ها چی این روشان داخلی باشد چه خارجی باشد فعل خودش، یعنی خداوند نسبت به این روشان فاعل است. خب حالا اگر این روشان رو قبول کنه نسبت به روشان میشود قابل، خداوند هم میشود فاعل هم میشود قابل. ممکن نیست به یک حیثیت هم فاعل شود هم قابل شود، چون فعل و قبول با هم ناسازگارند. در موضوع واحد به حیثیت واحد جمع نمیشود. پس باید حیثیت رو متعدد کن، بگید ذات واحد به فلان حیث فاعل این روشانه، به فلان حیث دیگر قابل این روشانه. این وقت لازم میاد که خداوند مرکب باشد از دو حسیت، یکی حسیت فعل یکی حسیت خبر. پس توجه کردید که تابع مرجح بودن مستلزم مرکب بودن، چون اگر کسی کارش را با روشان انجام بدهد باید اون روشان را قبول کند بعد کار را ساده کند. ممکنه ما روشان را قبول کنیم ولی فاعل روشان نباشیم، برای ما مشکل نداره. ولی خداوند فاعل روشان هست، هم قبول میکنه این روشان رو هم ایجاد میکنه این روشان رو. پس باید به حیثیتی فاعل باشد به حیثیتی قابل و نتیجه میشه مرکب. حالا که ملازمه روشن شد دو مرتبه قیاس و تکرار میکنم. اگر خداوند فعلش تابع مرجح باشد با توجه به اینکه این روشان رو باید قبول کند لازم می آید که مرکب باشد از فعل و قبول، یا مرکب باشد از حیثیت فاعلیت و حیثیت قابلیت، در حالی که ترکیب در خدا ممکنه است زیرا او بسیط جمیع الوجود است. پس اگر ترکیب برای او محال است یعنی تالی باطل است، مقدم هم یعنی تابع بودن فعل او به مرکب نیست باطل است. ثابت شد با این دلیل دوم که خداوند فعلش تابع مرجح نیست. بنابراین اگر در جایی مرجحی وجود نداشت ما نباید اشکال کنیم، چون لازم نیست خدا تابع مرجح باشد تا اگر مرجحی وجود نداشت ما اشکال کنیم. صفحه 142 هستیم. صفحه 13 و ایزن لوکان لفعله تعالی مرجحان، این مقدم، این مقدم رو تأمین میده. سباون کان این مرجح من ذاتهی و من غیرهی، چه مرجح از ذات خدا باشد یا از غیر خدا. من از خارج گفتم چه مرجح داخلی باشد چه خارجی، اونم درست بود. ولی ایشون طور دیگه میگه تا چه مرکب فعل بلاواسطه خدا باشد، من ذاتهی باشد یا من غیرهی باشد، یعنی فعلی باشد که دیگری انجام داده، که خود دیگری فعل خداست، پس مرکب صادر شده از او هم با واسطه فعل خدا می شود. از سبان کانه من ذاتهی و من غیره، یعنی چه این مرکب صادر از ذات خدا باشد، یعنی بلا واسطه فعل او باشد، یا صادر از غیر خدا باشد، یعنی با توجه به اینکه غیر صادر از خداست، اون مرکب صادر با واسطه باشد. اینطوری عبارت رو معنی کردم که من رو منی نشین یه درست، اون وقت اونطور شد چه این مرکب فعل خدا باشد مباشرتاً، چه فعل غیر خدا باشد، چه فعل خدا می شود با واسطه. می تونیم همون کنم که اول معنی کردن معنی کنیم، سبا امکان این مرتبه من ذات یعنی مرتبه داخلی و من غیر یعنی مرتبه خارجی، هر دو جو می شود. لوکان لفعله تعالی مرتبون، این مقدم بود، لکان فی ذاتهی قبول و لذایش روشان این چاره لازمه شونه که در ذات خدا قبولی لذاره چروجهان باشد، یعنی حیثیتی باشد که خدا به توسط اون حیثیت این روجهان رو قبول کند. اگر این چنین باشد فیلزم که هم خداوند فاعل روجهان باشد هم قابل روجهان باشد، و لازم میاد اجتماع فعل و قبول و اجتماع فعل و قبول محاله، پس باید در خدا دو تا حیثیت وجود داشته باشه، یک به یک حیثیت فاعل بشه به یک حیثیت قابل بشه، لازم میاد اجتماع اون دو حیثیت، لازم میاد اجتماع دو حیثیت و لازم میاد ترکب در ذاتی که بسیط من جمعی الوجود هست. این من جمعی الوجود مربوط به بسیطه، ذاتی که بسیط من جمعی الوجود، این ذاتی که بسیط من جمعی الوجود ممکن نیست مرکب باشد، ولی لازم میاد ترکیب کنه، ترکیب در این محال است، یعنی تاری باطل است. پس مقدم هم که کانن فعلی تعالی مرکبون هست، این هم باطل است. برهان دوم هم تمام شد، میفرماد برهان و سالس توجه کنید، باز مدعا تکرار میشه، خداوند در افعالش تابع مرکب نیست و به قولیشون لفظی تعالی مرتبی وجود نداره. این مدعای نیست. دلیل سوم ایشون میگه دلیلی که مال اهل ایمان است. چرا میگه مال اهل ایمان؟ چون در این دلیل از مفاد حدیث و نقل استفاده میشه. اگرچه این حدیث با حکم عقل کمک میشه، در این مبنای استدلال ما میخوام حدیث قرار بدیم و اهل ایمان هستن که به حدیث اعتماد دارن. اهل فلسفه ممکنه مؤمن باشه ولی رشتهشون علمشون اینطور نیست که به حدیث اونها رو مرتبط کنه، علم اونها خالصا عقلی، علمی که از نقل استفاده کنید. بنابراین این شما میگین اهل ایمان شنایه به فلاسفه نداریم که اون اهل ایمان نیستن، ممکنه اهل ایمان باشن ولی علمشون میشنیه که به احادیث توجهی نداره، اونها طبق عقل حرف میزنن، مثل متکلمه نیستن که هم طبق عقل حرف میزنن هم طبق ایمان. بالاخره این حد این دلیلی که ما میخوام بیاریم دلیلی است که مبنی بر نقل و لذا اهل ایمان باید این دلیل رو بپذیرن. پس کردم اگرچه با حکم عقلم تایید میشه و از این جهت که با حکم عقل تایید میشه قابل هست که فلاسفه هم این دلیل رو بپذیرن. این دلیل دارای دو مقدم است، یک مقدمه این که خداوند نسبتش به همه اشیا میتونست، اشیا پیش او قریب و بعید ندارد، این چنین نیست که یه شنی پیشو برید باشه یه شنی پیشو قریب باشه. او همه اشیاء رو احاطه کرده و محیط نسبتش به محاط یکسان، همه رو به یک نفس احاطه شده. و قبلا هم گفتیم احاطه مجرد معنیش اینه که محیط در مرکزه، در احاطه های دیگه محیط بیرون مرکزه، مرکز محاطه. در مجرد گفتیم محیط مرکزه و بقیه در اطراف هست. وقت نسبت این مرکز به همه نقاط محیط یکسانه، پس نسبت خداوند هم به تمام موجودات عالم یکسانه. پیش او فرید و وحیدی وجود ندارد. این مقدمه هست. مقدمه دوم، موجودی که نسبتش به همه اشیاء السبائه برای ایجاد فلان شیء احتیاج ندارد که شیء دیگر رو واسطه و مرجح فرام دهد، بلا نسبتش به مرجح نزدیکتر می شود تا موجودی که به توسط مرجح ایجاد شد. اگر خداوند، اگر این موجودی که نسبتش به همه موجودات علی‌السبائه است بخواد با مرجح کار کنه، معنیش اینه که یک عمل از او دوره اما مرجح به او نزدیکه. این مرجح رو که به او نزدیکه واسطه قرار میدهد تا او را به این دور واصل کند، تا این مرجح او را به این دور واصل کند، در حالی که گفتیم او خب پس این طور شد. خداوند نسبتش به همه موجودات مساویست و موجودی که نسبتش به همه موجودات مساویست برای ایجاد هیچ موجودی واسطه نمیخواد. نتیجه این میشه که خدا برای ایجاد هیچ موجودی واسطه نمیخواد. بنابراین کارهایی که میخواد انجام بده بدون وساطت مرجح انجام میده، یعنی کارش تابع مرجح. دو تا مطلب در اینجا باید بعد از این استدلال دو تا مطلب باید بیان میشه. یکی این که مقدمه اول گفتید نسبت خدا به همه موجودات علی‌السبائه، این از آیات و روایات به دست آمد، به دلیل عقلی هم اثباتش کن که مقدمه اثبات بشه. این مطلب اولش باید مقدمه اثبات کن. مقدمه دوم روشن، اگر چیزی نسبتش به همه موجودات علی‌السبائه، هیچ کنم از موجودات رو وسیله ایجاد موجود دیگری قرار نمیده. این که روشنه، کبرا معلومه، اما صغرا باید اثبات بشه. انشاءالله اثبات بشه. مثلا دومی که در اینجا باید دست بشه، مثلا دومی اینکه از چگونه موجودات به ترکیب اصل و فرچیب شده. اگر خدا بر نسبتش به همه یکسانه، چگونه یکی اصل از یک طرف پیدا میگیره، یکی فرع و واسطه اصل پیدا میگیره، این اختلاف در ترتیب چگونه است. حالا من اختلاف در ترتیب مهم نیست، اختلاف در فیض گرفتن و در فیض رسوندن این چگونه توشید، این هم باید مطرح بشه و جواب داده بشه. اما مطلب اول که اثبات شد مقدم می فرماید که اگر خداوند نسبتش به بعضی موجودات نزدیکتر باشد و به بعضی موجودات دورتر، لازم میاد که در اون حیثیتی باشد که این حیثیت آشناست با فلان موجود و تقریبا قریبت با موجود دیگر، لذا خداوند که داره این حیثیت است اون آشنا با اون آشنا تماس برقرار میکنه، از طریق اون آشنا به قدر این معنای اختلاف نسبت خدا با اشیاء این غلطه. در خداوند حیثیت این جز حیثیت است. با اون حیثیت ذات حیثیت واحد است. پیدا شد با تمام افعال دارده اما مثلا دوم که اگر چنین است که خدا نسبتش به همه مساوی است، چرا فیض رو به یه چیزی تر میرسونه به یه چیزی بیشتر یا به طبیعی دیگر، چرا بلا واسطه به موجودی فیض میرسونه و به موجودی دیگر با واسطه فیض میرسونه؟ جواب اینه که ما رابطه خدا با خلق و میگیم یکسانه، خود خلائق رو قبول نداریم که یکسان باشه. بالاخره تو خلائق یه موجودی بالاتر یه موجودی پایینتره، یه موجودی اصل یه موجودی فرع، هزار فرع و اصل این است که فرع مؤخر باشد و اصل مقدم باشد. این مربوط به خود موجودات. مثلا جوهر همیشه مقدم بر عرض. این حالا به خاطر اینه که نسبت خدا با اینا مختلفه یا نه ذات جوهر با ذات عرض میتونه که ذات جوهر اصل باشد و عرض فرع باشه. اصلا این چنین هست، این ذات این چنینی که باید فرع باشه و مؤخر باشه، این ذات هم چنینی که باید اصل باشه و مقدم باشه. خب اصل در فیضگیری زودتر فیض میگیره، فرع هم دیرتر فیض میگیره. این نه به خاطر این است که رابطه خدا با اینها مختلفه، بلکه به خاطر اینه که ذات اینها که با هم سنجیده میشن مختلفه. خب مثلا این نشان شد که جواب این اشکال هم کرد، خیلی اشکال سنگی نیست. دلیل سوم تمام شد، هم خود دلیل رو مطرح کردیم، هم مقدمش رو اثبات کردیم، هم اشکالی که در این باب به نظر میزید در شد. برهان سالس و هوای اهل ایمان اختصاصی، نمیگه این مختص به اهل ایمانی، چون فلاسفه هم حق دارن این دلیل رو قبول کنن. سیاحت کردن اگرچه دلیل مبتنی بر نقله ولی معید به عقلم هست، به این جهت فلاسفه با این دلیل بیگانه نیستن، اونا این دلیل رو قبول میکنن. پس اینطور نیست که این برهان اختصاص داشته باشه به اهل ایمان، بلکه اهل ایمان اختصاصی است. یعنی اهل ایمان هم کسانی که ایمان اختصاصی دارند، یعنی ایمان دارند به اولیاء خدا و ایمان دارند به ائمه علیهم السلام، ایمانشون هم به ایمان اختصاصی است که برای قول ائمه ارزش قائل است. خیلی ها به ائمه ما ایمان دارند، اهل سنت هم به ائمه ایمان دارند، ولی ایمان اختصاصی ندارند. یعنی ایمانی که قومی این بزرگواران رو حجت میدونن ندارن، ما هستیم که این بزرگواران رو معصوم میدونیم و قومشون حجت میدونیم. این ایمان اختصاصی لازم است تا این استدلال رو تشکیل کنه. لما قد تحقق و این دهم بل اخبار مستفیزه هل معاذره البراهین ساطعه، پیش اهل ایمان ثابت شده به کمک اخبار، نه اخبار واقعی بلکه اخبار مستفیضه، که معاذد به برهان ساطع و نورانی هم هستن. یعنی براهین عقلیه روشن هم این نقلیات رو تایید میکنن. ثابت شده، محقق شده ان الله سبحانه استبت نسبت او الی کل شیء، نسبتش به همه چی مساوی است، متفرعن و تساوی نسبت اینجور میگیم، فلم یقرب منه قریب و لم یبعد منه بعید، نه به او نزدیکی نزدیک است و نه از او دوری دور است. نزدیکی 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 اون دوره دوری نیست. این چیز رو عبارت ها باتن یه وقت میگید چیزی با اون نزدیکی نیست و چیزی از دور نیست و چه همه مساوی هم خوبی نفی ندارد. اما شما قبول میکنی نزدیکی رو، قبول میکنی دوری رو، بعد میگید این نزدیک نزدیک نیست، اون دور دور نیست و چه بهش میگید نزدیک و دور. بارها عرض شده اینجور عبارت ها از قبیل زنگ فنادکی است. مغنی میگن که چاه بکنه، بهش میگن دهانه چاه چند کن، ولی این حتی نیست که اول گوشات بکن بعد چند کن. زنگ فنادکی یعنی از اول چند بکن، رکی یعنی چاه، زیاد فمد رکیه یعنی تنگ بکن دهانه شاه. و مراد اینه که تنگ بکن، مراد اینه که از دبا تنگ بکن. اینجا هم مراد اینیستش که قریبی داریم که بعد میگیم این قریب نیست، یعنی تفاوتی وجود ندارد تا این قریب شود این قریب. یعنی اینطور نیست که چیزی به او بعید باشد و چیزی از او بعید باشد تا ما بگوییم این قریب به او قریب است، این بعید از او بعید است. نه قریب و بعید رو داریم بعد نفی قرب و بعیدشون میکنیم، اصلا قریب و بعید رو نداریم. مثل اون دهانه گشادشا اصلا نداریم که نفیش کنیم. اینجا هم قریب و بعید نداریم که نه، اینجا هم این از اول قریبی نداریم، بعیدی نداریم، همونطور که دهنه گشاده چاقو از اول نداشتیم، بلکه دوری نیست که قریبی پیدا شود، بعیدی پیدا شود و گفته شود که این نسبت به خدا قریب است، این نسبت به خدا قریب است. از عبارت عبارت درست ایجاده نداریم. و لولا ذالک لتکت صرفی الجهاد و ذالک ممکن است. این دلیل این مقدم است. مطلب اول از همون که مطلبی که از خواهد بکنید مقدمه این بود که خدا نسبتش به همین چیز علاست دواست. لولا ذالک دلیل مقدم است. لولا ذالک یعنی اگر این سواییت نسبت نبود یا استواء نسبت نبود، خدا نسبتش به بعضی ها دور بود، نسبتش به بعضی ها نزدیک، در تکثر از فکر جهاد در خدا جهاد متکثر می شد. یعنی یک جهتی در خدا می بود که این جهت مناسب بود با فلان چیز، ازا اون فلان چیز نزدیک می شد به خدا. مناسب نبود یا مناسبت بعیده داشت با فلان چیزی دیگر، اون وقت فلان چیزی دیگر دور می شود از خدا. باید جهات کثیره در خدا می بود، اون وقت یک جهت برای این موجود، یک جهت برای اون موجود، یک جهت برای اون موجود. چون موجود ها مختلف بودن دیگه، رابطه شون با خدا مختلف بود و خدا حسیات مختلف داشت با هر حسیتی با یه موجود رابطه را قرار می شد. لازمش این می شود دو جمعه شدن عبارت جهات. یکی این که حیثیتی داشت که با فلان موجود نزدیک و فلان موجود دور، این معنی اول بود. معنی دوم که بهتره اینه که با همه موجودات رابطه مخصوص داره، چون موجودات باش رابطه های مختلف دارن، او هم باید حیثیت مختلف داشته باشه تا هر موجودی با حیثیتی از حیثیات متعدد او مرتبط بشن و نتیجه میشد که خداوند مرکب از حیثیات درش حیثیات متعدد موجوده و ذالک ممکن است. اینکه خداوند دارای کثرات باشه یا جهات و حیثیات کثیره باشه ممکن. خب نتیجه این مقدمه، یه زمینه مقدمه که مطلیه. مقدمه که ذکر شده اینه که خدا نسبتش به همه موجودات علی‌السواء. مقدمه مطلی اینه که هر چیزی که موجودش به همه موجودات علی‌السواء، برای ایجاد هیچ موجودی مراجع نیست، دلیل لازمه نسبتش به مراجع نزدیکتر باشه تا به اون موجودی که به توسط مراجع ایجادش میکنه. نتیجه این دو مقدمه که اصلا دومیش مطلیه این است که خداوند کارش را با مراجع انجام نمیده. این فعل و فعل تفریع بر نتیجه است، خود نتیجه نیست. نتیجه اینه که خدا کارش رو با مراجع انجام نمیدهد. تفریعش اینه که اگر خدا کارش رو با مراجع انجام دهد، لازم میاد که اون مقدمه اولی که گفتیم نقض بشه. لازم میاد که نسبت خدا به همه مساوی نباشد، و اگر نسبت خدا به همه مساوی نیست نباشد، لازم میاد که دارای جهات متکثر باشد، که این جهت او را اختصاص دهد به مراجع و او رو جدا کند از موجودی دیگری که به واسطه مراجع ایجاد می شود، و خدا ناچار باشد برای ایجاد اون موجودی که ازش جدا می شود از این مراجع کمک بگیرد و خودش را به اون موجود، فعلش را به اون موجود یا فیضش را به اون موجود برسد. و این ممتنه که خدا نسبتش باشد و مختلف باشد. فلو فعل خداوند لعجل مرجعین لتخصصت نسبت خدا به شیء دون شیء نظر به این گل بدارد. اگر خدا با مرجع کار کند، لازم میاد نسبتش به مرجع نزدیکتر باشد و نسبتش به اون فعلی که با مرجع انجام میدهد دور باشد. این نسبتش رو به شیء دون شیء اختصاص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه به این که این مرجع نسبت داشته باشد به اون فعلی که با مرجع انجام میدهد نسبت نداشته باشد. وقتا نتیجه لازم میاد که خداوند نسبت های گوناگون داشته باشد. و ذالک مستحیلان اشد الاستحاله، این که خدا نسبتش به اشیاء مختلف باشد و در نتیجه مشتمل بر حسیات مختلف باشد، این محال است. اشد الاستحاله این دمن اجتحل به نور ایمان. اینجا هم باز باید مؤمن نظر بده، چون باز در اینجا دلیل نقلی داریم، اگرچه این دلیل نقلیمون به دلیل عقلی تایید میشه. بعد الاشیای ترتب شروع به جواب همون سؤال مقدره که از کردن، چرا اشیا فیضشون رو از خدا مختلف میگیرن؟ یا به تعبیر دیگه چرا خداوند فیضش رو اول به شیء میرساند بعد به کمک اون شیء به شیء دیگر میرساند؟ آیا این دلیل بر قرب اون واسطه و بعد اون زل واسطه نیست؟ خداوند نزدیک است به این واسطه، لذا فیض اول در اختیار این واسطه قرار میده. بعید از این زل واسطه، لذا به کمک این واسطه فیض رو به اون زل واسطه میرساند. آیا این که خداوند فیضش را مختلف به اشیا میدهد دلیل بر این نیست که خدا با اشیا نسبت مختلف دارد؟ جواب میدن نه، این نسبت خدا رو مختلف نمی کنه، خود اشیا رو مختلف می کنه. خود اشیا از باب این که بعضی ها اصلا بعضی ها فرم با هم اختلاف دارن، نه این که خداوند با اونها اختلاف نسبت می کنه. بلیل اشیا یا ترتب بعضها بالقیاس الى بعضن، اشیا به هم ترتیب دارن. وقتی مقایسهشون میکنید با هم میبینید که بینشون ترتیب، وقتی مقایسهشون میکنید با خدا میبینید همه اجزانن، ولی وقتی مقایسهشون میکنید با هم میبینید اختلاف درست میشه. به قول سینا در نمط هفت اشارات میگه همه در ممکن بودن مساویه، از تو فرد فرقی نمیکنه، همه ممکنه، همه محتاجن، همه معلولن، در محتاج بودن، در محاج بودن، در معلول بودن، در ممکن بودن، همه یکسانن، فرقی از این جهت نمیکنه. اون عقل و اون حیلا با اختلاف درجه شدیدی که بینشون هست در امکان با هم شریکن، و در احتیاج به خدا با هم شرک. پس اشیا بین خودشون ترتیب دارند، ولی اشیا یا ترتب بعضی ها به دو اصلا بعضی ترتیب دارند، مانند ترتب اصالت به نحو ترتب اصالت و فرعیت، یعنی یکی میشه اصلش میشه فرد. به همین جهت میدونید اختلاف بینشونه. حالا چه اصل و فرد این صورت باشد که یکی علت باشد، مثل عقل مثلا علت است و نفس معلوم، یا یکی متکا و محل باشد، مثل اینکه جوهر متکاست و عرض متکی را وابسته، فرقی نمی کنه اصل رو بمانه علت بگیرید یا اصل رو بمانه متکا بگیرید. البته متکا هم به نحوی علیت داره. فتقدم الاصل فی صدوره به نسبت الالفر لامتناع تقدم الفرد بذات. این فتقدم میشه مبتدا، لامتناع تقدم الفرد میشه خبرش. این که میبینید در صدور اصل اول صادق میشود، صدورش مقدم است به نسبت الالفرد، صدورش مقدم است در فرد، نه تنها صدورش، در یافت فیضش هم مقدم است. اصل زودتر فیض رو دریافت میکنه، بعد به کمک اصل اون فرد فیض رو مالش میشه و به دست میاد. این تقدم در صدور و تقدم در استفاضه، این به خاطر این است که اصل ذاتش اقتضای تقدم دارد و فرد ذاتش اقتضای تأخر دارد. یعنی این ذات این چنین است که یکی مقدم شده یکی مؤخر شده و نمیشه فرع اون مقدم کرده است. نه از این جهت که نسبت فرع و نسبت اصل به خدا فرع میکنه، نسبت ها فرع نمیکنه، ولی خود این اصل جوریست که نمیتونه بره مؤخر بشه و فرع هم جوریست که نمیتونه بره مقدم بشه. لذا در صدور اصل مقدم میشه و در یافت فیض یعنی استفاضه اصل مقدم میشه. از تقدم اصل در صدور نسبت به فرد به خاطر این است که ممتنع است که فرد مقدم باشد. به ذات رو میتونیم خیلی امکنا بزنیم، میتونیم به تقدم بزنیم. امتناع ذاتی دارد که اصل مقدم باشد، نه امتناع وقوعی دارد که نه از ذاتی باشد. یا بگید امتناع دارد که فرد تقدم به ذات داشته باشد، تقدم به ذاتش ممتنع است. تقدم مثلا در دیدن ببینند شما اول فرد رو بینید بعد اصل، ولی تقدم به ذات که ذات فر مقدم باشه و ذات اصل باشه. فیوتی کل دی فضلن فضلن، چون چنین است که اصل مقدم است و فر مؤخر. فیوتی یعنی فیوتی لازمی یا یکی به خدا برده بزن. فیوتی کل دی فضلن فضلن بود به هر سال فضل خدا فضل اون سال فضل میدن، این استحقاقش رو بهش میده و هر سال فضلی اون چی که استحقاق داره میده. بنابراین اگر اصل است استحقاقش طوریست، اگر فرع است استحقاقش طوری دیگر است و خداوند به همه اینها طبق استعدادشون فیض میرسانه. لذا میبینید اول فیض رو به اصل میده، بعدا فیض رو به فرع میده، تازه به اصل بیشتر فیض میده به فرع کمتر. برهان رابع، برهان چهارم هم برهان مشکلی نیست. اگر برهان اینه، اگر خداوند با مرتب کار کند این مقدم، لازم میاد که محتاج باشد این تاریخ، لیکن احتیاج که تاریخ با کل است هست تابع مراجعه بودن یعنی مقدم هم باشه. این که خداوند محتاج باشد باطل است، یعنی تالی باطله، این روشن است. اما ملازم احتیاج به اثبات داره. چرا اگر خدا کارش طبق مراجعه و مصلحت باشد می شود محتاج؟ جواب بگن چه؟ در این بیان ملاحظه میکنم جواب میدن که چون اگر خداوند از مرجه استفاده نکند نمیتواند کار رو انجام بده. مفاد این که کار خدا تابع مرجهه، مفادش اینه که اگر خدا از مرجه استفاده نکند نمیتواند این کار رو انجام بده. باید اول مرجه رو بیاورد، بعد به توسط مرجه اون کار انجام بشه. خب لازمش اینه که خدا محتاج باشه، محتاج به مراجعه باشه. در انجام کارش باید مراجعه رو بیارانه، چه مراجعه رو خودش بسازه چه مراجعه رو دیگری بسازه. از آیه حالین او احتیاج پیدا میکنه. پس ملازمه درستی گفتیم اگر خداوند کارش به مراجعه این باشه محتاج میشه و یعنی در مقام فعلش از مقام صدور فعل و به کارگیری قدرت و اختیار احتیاج به مراجعه پیدا میکنند و احتیاج از خدا محال است. پس این که به مراجعه این کار کند اینم دردش کنم. من خیلی مطالب از خود نمیشتم، از روش میخونم خیلی مطالب روشن میشه. تیر بخواهش بکنم لو تبقت فعل مبدع اول سالا علا مراجعه بعد از فعل فرموده و ترجیح و بود به وجود شعن علا عدمه، این علا عدمه متعلق به ترجیح. اگر توقف داشته باشد فعل مبدأ تعالا و توقف داشته باشد ترجیح دادنش مر وجود شعی رو بر عدم میشه، توقف داشته باشد علا مراجعه، این علا مراجعه متعلق به توقف. اگر فعل خدا و ترجیحی که میدهد متوقف بر مرجه باشد لکان یمتن صدور اون فعل از خدا بدون مرجه. معنای که فعل با مرجه همینه که بدون مرجه صدورش ممکن است. از خدا اگر بخواهد این فعل را انجام دهد چون ممکن است بدون مرجه موجود شود، باید ابتدا مرجعش را به دست بیاورد که حالا خودش بسازه که از غیر بگیره. حالا اقل باید مرجع را به دست بیاره، بعدن فعل رو با مرجع انجام بده. وقت نتیجه میشه که خدا محتاج به مرجع بشه. لکان یمتن صدور این فعل از خداوند بدون مرجع و در نتیجه یحتاج الفاعل و به ذاته از نمجده، اون موجودی که به ذاته فاعل است به هیچ مرجعی احتیاج نداره. لازم میاد که این فاعل به ذاته محتاج شود در فعلش. سوا اون کان ذالک، ذالک رو به احتیاج برجه میاد که این احتیاجش به صفتی از صفات خودش باشد یا به امر خارج باشد. احتیاج در مورد خدا ممتنه، میخواد احتیاج به امر داخلی باشه یا احتیاج به امر خارجی. سبا اون کانه این احتیاج به صفتی از صفاتش علتی صفاتی که به اعتبارن غیرو بود، با اعتبار غیرو هستن، با وصف با عنوان صفتیت میشن غیرو. او الى امرن خارج میکن حتی بر الى صفتن. این سبا اون کانه این احتیاج الى صفتن من صفتی و الى امرن خارج و ذالکه، ذالکه احتیاج. حالا چه احتیاج به امر داخلی که احتیاج به امر خارجی؟ یوجب و جهتن امکانیتن فی ذاتی سبحانه، هر جا احتیاج هست حیث امکانیت هست. پس اگر در خدا احتیاج باشه لازمه که خدا ممکن باشه و ممکن بودن واجب این تنور و محال. و ذالک یعنی احتیاج باعث می شود جهت امکانیت و ذات خداوند متعال کما هو غیر خاف علی المتدرب فی الحکمت المتعالی. متدرب یعنی تجربه دار ماهر. خب تا اینجا بحثمون درباره واجب تعالی بود و ثابت شد که در مورد خداوند نمیشه گفت تأثیر بلا مرجع قویه یا تأثیر مرجوع قویه، نمیشه گفت، چون خداوند کارش تابع مرجع نیست، که اگر در جایی این کارش را تابع مرجع قرار نداد کار قوی انجام بده شد. این در مورد خدا بود. اما در مورد خلق باید بدن شده کنید که تأثیر بلا مرجع یا تأثیر مرجوع جایست هست و جایست نیست. هازا یعنی این بحثی که تا حالا مطرح کرده بودیم که تقریبا یه صفحه طول کشید در مبدأ اول است. تعالی شأن مبدأ اولی که شأنش بالاتر از این است که مقید شود به حکمی یا مخصص شود به قیدی. اینو توجه کن یعنی چی؟ خداوند اگر با مرجع کار کند مقید به مرجع می شود، یا لااقل کارش مقید به مرجع می شود و خدا شأنش بالاتر از این است که مقید به قیدی شود یا حکمی پیدا کند. مقید به حکمی شود یعنی حکمی پیدا کند، حکمش مثلا این باشد که برای صدور اشیاء احتیاج به مرجع دارد. این ممکن است. این حاضر یعنی این بیان در مبدأ اول است که تعالی شأنه من ان یتقید به حکم او یتخصص به قید. اما در شاهد یعنی در باره انسان، حالا تذیر بلا مرجع یا تذیر مرجوع قبیح است یا جایز، این فهمت فقیل هری هم نفس و تفیل کلام باید در باره شاهد کلام رو بس بدیم و نقش پو انوش مرام تا روشن بشه که منظور این چیز. پس در باره شاهد که انسان است باید بحث رو توریه مطرح کرد غیر از اون چیز که در باره قائب بشه. در باره قائب و که احتیاج و مراتب نداره، احتیاج به دایی نداره، ولی در باره انسان بگیم احتیاج و مراتب در وضع موارد احتیاج و مراتب داره، در وضع موارد نداره. حالا دیگه این شالا با تفصیلی که بحث خواهیم.